بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 22 اردیبهشت 95. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مورد قاعده احسان، یکی از ادله‌ای که اشاره کردم ولی بحثش موند، بحث اجماع هست. بعضیا مستند قاعده رو اجماع دونستن. من بعضی خوب اشکال کردن که این اجماع مدرکیست و بنابراین حجیت نداره. خب اینجا عمدتاً بحث مشکل اجماع مدرکی به اون معنا نیست. خب در جای خودش حاجوها اشاره فرمودن که اون نکته‌ای که در باب اجماع بهترین تقریبی که میشه ازش دفاع کرد، تقریب تقریره. والا تقریر حدس تقریر ناتمامیه، عمدتا تقریب تقریر، یعنی به این معنا که اگر فقهای معاصر ائمه علیهم السلام یک فتوایی داده باشند، ائمه معصومین اگر با این فتوا مخالف باشند باید از این رد بکنند. حتی فقها اگر به استناد یک منبعی، مثلا به استناد آیه قرآن فتوایی رو داده باشند، این آیه قرآن این از تقریر ائمه معصومین علیهم السلام من فهمیده میشه که این فتوا درسته، ولو استنادشون به آیه نادرست باشه. ائمه معصومین لازم نیست حتما تنبیه بدن که شما این آیه رو که اینجوری فهمیدید اشتباه فهمیدید. اگر از آیه یک برداشت صحیحی کرده باشن، یعنی چیزی رو برداشت کرده باشن که خودش صحیح باشه، مثلا فرض کنید که این آیه لا تبطلوا اعمالکم این مورد بحث قرار گرفته که آیه لا تبطلوا اعمالکم میشه بهش تمسک کرد برای اینکه از در وسط عمل نمیشه عمل رو خراب کرد. خب این مورد بحثه. خب من اون شیخ اشاره میکنه لا تبطلوا اعمالکم، نمیشه بهش استدلال کرد. ما اگر استدلال به این آیه هم ناتمام بدانیم، اگر فقهای معاصر ائمه به این آیه استدلال کرده باشن در بطلان عمل باش، بطلان یعنی حرمت ابطال عمل در اثناء، ما از تقریر معصوم خود صحت این فتوا استفاده میشه، ولی صحت مستند استفاده نمیشه، چون ما دلیل نداریم که تمام خطاهایی که ثمره عملی ندارد اون خطاها رو معصوم علیه السلام وظیفه داشته باشه که اون خطاها رو اصلاح کنه، یا از خطاهای علمی عالمها رو یا دعوه عملیش بر این باشه که اینجور خطاها رو تصحیح کنه. بله، نسبت به خطاهایی که تأثیر عملی داره در حلال و حرام اثر داره، خب اون همینجور هست. در ما نحن فی حاج آقا ایشون میفرماین که عمده تقریب اجماع تقریب تقریره و تقریر باید اجماع اتصال به زمان معصوم داشته باشه. اگر در جایی با وجود مدرکی بودن اجماع یا محتمل المدرکی بودن اجماع ما احراز اتصال اجماع به زمان معصوم رو بکنیم فبها، مدرکی بودن مضر نیست. ولی مشکل اینه که خیلی وقتها عرض کنم خدمت شما، ولی مشکل عمده این هست که با وجود مدرکی که وجود داره ما نمیتونیم احراز کنیم که این مطلب متصل به زمان معصوم بوده. در ما نحن فی هم مشکل همینه. به عنوان یک قاعده تمسک با آیه ما علی المحسنین من سبیل از شیخ طوسی شروع شده. قبل از شیخ طوسی از علمای ما من ندیدم کسی که این آیه تمسک کنه یا اصلا به عنوان قاعده‌ای ما علی المحسنین من سبیل رو ذکر کرده باشه. رو همین جهت احتمال داره اصلا این قاعده از زمان شیخ طوسی مطرح شده باشه، قبل از او به عنوان قاعده مطرح نباشه. این نکته هم عرض بکنم، گاهی اوقات بعضی از نکات هست ما با مراجعه به کتاب‌های عامه میفهمیم که این موضوع در زمان معصوم علیه السلام مطرح بوده. خب این که در اون زمان مثلا مطرح بوده، میگیم اگر علمای امامیه غیر از این فتوایی که متأخرین دارن ذکر کرده بودن اون فتواشون به ما میرسید و از این راه اتصال اجماع به زمان معصوم رو احراز میکردیم. ولی این بحث به عنوان یک قاعده در میان اهل تسنن هم من فرصت نکردم تتبع بکنم، ولی فی الجمله تتبعی که کردم به نظرم اومد که به عنوان یک قاعده قدیمی نیست در میان عامه. هم در میان عامه من استدلال به ما علی المحسنین من سبیل رو دنبال کردم، با تعبیرات دیگه دنبال فرصت نکردم دنبال کنم. این استدلال تا اونجایی که من به دست آوردم قدیمی ترین کسی که تو کلامش این استدلال وارد شده و در اختیار ما هست، حالا چیزی که در اختیار نبود و من نتونستم تدبر کنم اونو کار ندارم، جساس در احکام القرآن بود. از خود جساس در احکام القرآن از عبارتش استفاده میشه که این بحث خلافیه، اختلافیه. و ایشون میگه که این بحث اختلافی با ما علی المحسنین من سبیل میشه مثلا مطلب رو استفاده کرد. بعد از اون هم تو، حالا من عبارتهای هر دو رو میخونم، بعد از اون هم تو احکام القرآن ابن عربی تو دیگه خیلی روشنتر به عنوان قاعده مطرح کرده. من اول عبارت احکام القرآن ابن عربی رو میخونم بعد عبارتهای جساس رو. ابن عربی که متوفای 543 است، در بعد از شیخ طوسی، شیخ طوسی 460، ابن عربی بعد از اونه. این ابن عربی غیر از ابن عربی عارف هست، ابن عربی فقیه. در احکام القرآن ابن عربی جلد 2 صفحه 562 داره المسألة الخامسة حازا عمومون ممحد فی الشریعه اصل فی رفع العقاب والعتاب عن کل محسن. قال علماؤنا فی الذی یقتص من قاطع یده فیقضی ذالکه به سرایه اله اتلاف نفسه، اومده قصاص کنه، این قصاص منجر به این طرف شده، مقتسمن از بین رفته. فقال ابو حنیفه یلزم الدیه، و قال مالک و شافعی لا دیت علی لانه محسن فی اختصاصی من المتعدی علی فلا سبیل علی. این تعلیلات معلوم نیست تعلیلات خود مالک و شافعی باشه، این عبارت ها خیلی ظاهر در این نیست که تعلیلات اون هاست، ولی ببینید این اختلافی هست که از اون قدیم این بوده که آیا هر قصاص که جز به اصطلاح مصادیق این قاعده شمرده شده. حالا نحوه تطبیق این قاعده در قصاص رو هم که یکی از بحث ما هم همین بود در واقع، این هست که اینها محسن رو به معنای کسی که به تکلیفش، به چیزی که شرعا مجاز هست، محسن رو من یعملو بالمجاز شرعا معنا میکنن، نه کسی که به دیگری بخواد خدمت کنه. محسن به معنای الذی اجیز شرعا به این معنا میگیرن. حالا عبارت بعدی، بعضی عبارت دیگر رو میارم، اون خیلی روشنتر این عبارت درش هست. خب این از این روشنتر یه عبارتی هست مال همون جساس در احکام القرآن که تقریبا صریح هست که این بحث قاعده احسان یه بحث اختلافی هست. تو اون احکام القرآن ابن عربی جلد 2 صفحه 562 بود، جساس قبل از ابن عربیه، متوفای 370ه، متوفای 370ه. خیلی کتاب احکام القرآن جساس کتاب پرمطلبیه، کتاب جزو چیزهای قابل استفاده همین چیز جساسه. قوله تعالی ما علی المحسنین من سبیل عموم فی ان کل من کان محسنا فی شیء فلا سبیل علیه فی و یحتج بهی فی مسائل مما قد اختلف فی، ای مسائل اختلافی، نحو من استعار ثوبا لیصلی فی او دابة لیحج علیها فتهلک فلا سبیل علیه فی تزمینه لانه محسنون وقد نفى الله تعالی السبیل علی نفیا عاما. این مثالی که جساس اینجا میزنه با مثال ابن عربی فرق داره. ابن عربی زمان اتلاف رو نفی کرده، این جساس زمان تلف رو، بحثش در زمان تلفه. وقد نفى الله تعالى السبيل علي نفيا عاما و نظائر ذلك مما يختلف في مما يختلف في وجوب الزمان علي بعد حصول صفه الاحسان له فيحتج به ناف الزمان. جساس حنفیه، ظاهرا حنفی ها توی مثلا یا که ابو حنیفه قائل به دیه بود به این تمسک نمی کنن، عبارت بعدیش هم ناظر به همین است، میگه و یحتج مخالفنا فی اسقاط زمان الجمل السعول اذا قتله من خشیا یقتله بانه محسن فی قتل ایل الجمل. شطوری هست که وحشی شده، حمله ور هست، کسی میترسه که این شطوره چیز کنه اون رو بکشتش، میگه اون کسی که بکشه این شطوری که وحشت هست از این که آسیبی برسونه به افراد، کشنده و ضامن نیست، اتلافش کرده و ولی اینجا ضامن نیست. این مثال دوم مثال اتلافه. اذا قتله من خشیا یقتله بانه محسن فی قتل ایل الجمل و قال الله تعالی ما علی المحسنین من سبیل و نظائره کثیره. احکام القرآن جساس جلد 3 صفحه 186 عبارتش ادامه داشت. حالا من یه تیکش رو آوردم. کسی که بیش از همه، حالا بعد از اون تو بدایع الصنایع کاشانی، اونم حنفیه، جلد 6 صفحه 208 و 217، جلد 7 صفحه 158، برای نفی زمان و اینها تمسک کرده. بیش از همه کسی که به این آیه تمسک کرده و نحوه تمسکش رو هم رو هم رفته، خیلی جاها عبارتش رو اشاره کرده، ابن حزم هست در محلا. ابن حزم ظاهریه، ظاهری ها به ظاهر آیات و امثال اینا تمسک میکنن و آدمی هست که آدم باسوادی هم هست، خیلی مطالب قابل استفاده تو کلامش هست، ولی خیلی بددهنه، به خاطر بددهن بودن و تند مزاج بودنش تألیفاتش مورد یه مقدارید، البته هم بددهن هم جزو مذاهب معروفه نیست دیگه، این مجموعهش باعث شده که خیلی مورد توجه قرار نگیره، خیلی بددهنه. مثلا به مخالفینش یه جای میگه که ان الحیاء من الدین، خلاصه خجالت بکشید، حیاء از دین هست و امثال اینا. بعد عبارت ها رو ببینید چنان حمله میکنه به مخالفین، چنان حمله میکنه به مخالفین که گفتنی نیست. در چیز گفتن بعضی ها تو شهر حالش گفتن اگر بحث بددهنیش نبود تعریفاتش خیلی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره به دلیل ولی خب به هر حال تعریفاتش قابل استفاده است، نکته داره. ابن حزم چند شاید موارد بسیار زیادی به معل المحسنین من سبیل تمسک کرده. ایشون محسن رو به معنای کسی که کار خوب انجام میده معنا میکنه. اون بحثی که میکردیم که احسنای به معنای احسان به غیره یا کار خوب انجام دادن، میگه محسن کسی است که کار خوب انجام میده. چند تا تعبیر ابن حزم داره. یه تعبیرش این هست که من لم یعص الله عز و جل فقط احسن، من لم یعص الله عز و جل. یه تعبیر این هست من فعل ما امره فقط احسن. اون من لم یعص الله عز و جل کسی که مباهات کار مباه انجام میده، لم یعص الله هست. من فعل ما امر فقط احسن یه مقدار از این بالاتره، یعنی کسی که مأمور به رو داره انجام میده. و یه جای دیگه تعبیر داره که من لم یلمه الله تعالی و اباح له فعله ذلك فهو به ضرورت العقل محسن، فهو به ضرورت العقل محسن. که مجموعا از عبارتهای محلا استفاده میشه که ابن حزم کسی رو که کار مباح عمل شرعا مجاز هست، میگه عملی که شرعا مجاز هست زمان نداره. بحث ما فقط در زمان نداره، میگه عملی که شرعا مجاز مجزی هم هست. بعضی جا برای اجزای عمل تمسک میکنه، بعضی جا برای رفع زمان تمسک میکنه. حالا من بعضی عبارتاشو یادداشت کردم، بعضیشو آدرساشو میدم. یه جا میگه فمن الباطل ان يعذب من لم يعص الله او ان تجرح شهاده من ليس عاصيا لله عز وجل لان من لم يعص الله عز وجل فقد احسن والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. کسی که معصیت خدا نکرده باشه شهادتش مقبول هست، به این آیه توسل میکنه. محلا ابن حزم جلد 2 صفحه 231، شبیه این لم یعص الله در جلد 7 صفحه 187 وارد شده. تعبیری که بیش از همه وارد شده من فعل ما عمر فقط احسن و قال عز و جل ما علی المحسین من سبیل، این تعبیر یا و مشابهش در محلا جلد 2 صفحه 115، جلد 4 صفحه 157، 217، جلد 5 صفحه 188، جلد 8 صفحه 145 و 224، جلد 10 صفحه 42 و 444 و جلد 11 صفحه 110 وارد شده. یا بعضی جاها اشاره میکنه که کسی که عمل مأمور به را انجام بده زمان نداره، جلد 8 صفحه 145 و 200 و جلد 11 صفحه 140 و امثال اینها این عبارت اومده. من یه عبارت دیگه ای رو از جلد 8 صفحه 402 یادداشت کردم. این نکته ای تو این داره که خوب بود ما این نکته رو هم بهش توجه میکردیم، من این رو غفلت کردم. من هما مأمورون به شیئن و یعمل و فی شیئن فلا زمان علی لأنه به فعل ما یفعل من ذلک محسنون و قد قال الله تعالی ما علی المحسنین من سبیل و همچنین انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق. انما السبیل اونم یکی از ادله بحث ما میتونه باشه. انما من چیز نکرده بودم به این انما السبیل، ببینم فقها کجاها مراجعه کردند و به این استدلال کردن، بعد دیدم همینجوری یه مقداری نگاه کردم دیدم این مورد استدلال بوده، من توجه نکردم. این یکی از آیاتی که برای آیه قاعده احسان میشه بهش تمسک کرد، انما السبیل الذین یظلمون الناس یبغون فی الارض بغیر الحق، انما که هست و هست میگه انما السبیل الذین یظلمون الناس، خودش یکی از استدلالات این بحث میتونه باشه. یه جای دیگه محلا ابن حزم باز به همون انما السبیل تمسک کرده، جلد 9 صفحه 174 میگه قال الله تعالی ما علی المحسنین من سبیل، و قال تعالی انما السبیل علی الذین یظلمون الناس یبغون فی الارض بغیر الحق والمستعیر ما لم یتعدى ولا زیه محسنون، کسی که آریه گرفته فلا سبیل علی، محسنون یعنی کار محرمی انجام نمیده، مستعیر کسی آریه گرفته به اصطلاح احسانی در حق طرف به اون معنای خدمت به دیگری کردن نمیکنه. کسی که ودیعه گرفته خب داره حفظ میکنه مال دیگری رو، اون بحث احسان به معنای احسان به غیر اون مصداق اونه، نه این احسان رو به معنای کار مباح کردن، کار مباح کردن. این احسان به معنای کار مباح کردن رو شهید ثانی تو تمهید القواعد الاصولیه، تو تمهید القواعد ایشون هم هست، میگه کل فعل حسن، یعنی بد حسن رو معنا میکنه به اون چیزی که شرعا مباح است، این خلاصه محسن دونسته شده امثال اینا. البته ما هم عرض کردم تو جلسات قبل که محسن مجرد مباح بودن کافی نیست برای محسن، محسن باید کار خوب باشه، یعنی حداقل مستحب باشه، یا مستحب باشه یا واجب باشه، اما کاری که مجرد مطلق کار این که هست لم یعص الله این رو ما محسن تلقی کنیم، نه لغتا این مطلب اقتضا میکنه. بله یه گاهی قد اصطلاحاتی تو علم کلام هست که محسن رو در ما قبیح قرار میدن، کل ما لیس به قبیحن رو حسن قرار میدن، اون یه اصطلاح خاصیه، ولی لغتا حسن یعنی کاری که خوب باشه، بین حسن و قبیح حد فاصل وجود داره، به اصطلاح ضدینی هستن که لهما ثالث هست، مباحات نه حسن هستن نه قبیح هستن. و آیه قرآن هل جزاء الاحسان الا الاحسان هم استفاده میشه که احسان باید احسان جزا داره، کار مباح که الزاما جزا نداره، که اون کاری که جزا دارد اون کار خوب هست، کاری که از حد وسط خارج بشه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان هم ازش استفاده میشه، احسان کار لااقل مستحب باشه یا واجب باید باشه امثال اینا، اما کاری که مباح باشه این احسان بهش تلقی نمیشه. اینی که تو بحثای ما نحنفی هم این دخالت داره، این که ما قاعده احسان رو به معنای کل عمل مباح شرحن باشه، در بحث ما نحنفی که اصلا قاعده احسان رو برای او آوردیم خیلی راحت تطبیقش در همه مصادیق پیاده میشه، چون بالاخره مجاز هست، چون مفروض ما این هست که شخصی هست که در انجام اون سبب مباحه، قتلی هست که سبب مباح انجام شده. ولی اگر بنابر تحقیق که احسان و ادله که بر قاعده احسان هست نسبت به کار مباح نیست، کار مستحب یا کار واجب هست، مطلق موارد احسان نیست. اینی که ما در مانعنوفی عرض کردم همه مواردش مستاق قاعده احسان نیست و بعضی از مواردش مستاق قاعده احسان هست. حالا یه جای دیگه تو همین محلا ابن حزم و عبارت محلا رو کامل کنم، ولی مستعیر مالیم لم یتعده ولا زیه محسنون فلا سبیل علی به نص القرآن ول غرام و سبیلون به یقین، ول اینا غرام من نوشتم شدم غرم باشه، ول غرام و سبیلون به یقینن فلا غرم علی. فلا غرم علی این محلای ابن حزم جلد 9 صفحه 174 هست. بله. و جای دیگه در محلای ابن حزم اینکه احسان زمان رو رفع میکنه جلد 9 صفحه 487، جلد 11 صفحه 17 هست. یه جای دیگه هست که شبیه این بحثای اینکه شخصی که مداوا کنه زمان نداره. این چرا این زمان نداره؟ نه به خاطر اینکه اون طرف احسان کرده ها، به خاطر احسان به طرف استدلال نمیگه. جالب عبارتش، میگه مداوی اگر کما امره الله مداوا کنه او محسنه. محسنه چون مأمور به رو داره انجام میده، نه به خاطر اینکه به طرف خدمت میکنه. تو بحث مداوی هم به قاعده احسان که تمسک میکنه به اعتبار اینکه ما امر الله رو انجام میده، جلد 10 صفحه 444 هست. در بحث‌های شبیه مربوط به بحث ما هم این بحث رو آورده، میگه من قاتل کما امره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهو محسن. قال الله تعالی ما علی المحسنین من سبیل فاذ هو محسن فلیس متعدیا فلا قود علی ولا دیت ولیس قاتل خطأ فتكون علیه کفارتون. محلا جلد 10 صفحه 501. در کسی که ماتب القصاص، یکی از مصادیق بحث ما هست، کسی که قصاص کرده دیگری رو مقتصمن به وسیله قصاص از دنیا رفته، اونم باز به همین قاعده چیز تمسک میکنه، قاعده احسان. مفاد قاعده احسان این هست که کل فعل مجاز شرعا فلا یتعقبه الزمان. این ابن حزم اینجوری عبارت رو معنا میکنه. محلا جلد 11 صفحه 23 که عرض کردم، این صغرویان مطلب اینجور نیست که ایشون گفتن. بنابراین به هر حال عرض من این هست که بحث قاعده زمان، قاعده احسان، یه قاعده نیست که بتونیم بگیم حتما خود قاعده یا مصادیق قاعده همه بهش فتوا میدادن زمان معصوم علیه السلام وجود داشته که بتوانیم با تقریر ما اثبات صحت این قاعده رو بکنیم. بنابراین اجماع متصل به زمان معصوم قابل احراز نیست. اجماع متصل به زمان معصوم قابل احراز نیست و نمیشه به او توسل کرد در این بحث. خب پس اجماع هم تمام. این قاعده استدلالاتش همون مطالبی بود که من عرض کردم، که بحث آیه قرآن هل جزاء الاحسان الا الاحسان رو میشه بهش تمسک کرد، و این بحث عقل فطری و بنا عقلا و سیره متشرعه و اون بحثایی که گذشت. خب حالا از این بحث بگذاریم، بحث میرسه حالا که ما اصل قاعده احسان رو پذیرفتیم، یعنی مقتضی برای صحت قاعده احسان رو تام دونستیم. بحث این است که حالا این قاعده احسان رو با اون ادله اولیه‌ای که رافع زمان هست با اونا رابطه‌شون چیه؟ یه قاعده داریم زمان به اصطلاح تلف علالیت ما اخذت حتی تعدی، رابطه‌شو با این یکی باید محاسبه کنیم. یکی رابطش رو با من اطلف مال الغیب فهو له ضامن، با اون باید رابطش رو بسنجیم. خب یه بحث رابطه ادله لفظیه است، اون رو بعدن من بحث میکنم، اون چون یه مقدار بحث طولانیه دیگه امروز نمیرسم. ولی بحث سر این هست که اگر ما قاعده احسان رو به بنا العقلا یا به حکم عقل ثابت کردیم، اون من اطلف مال الغیر ارتباطش با او به چه شکل است؟ خب اینجا یه موقعی من اطلف رو ما میگیم دلیل لفظی داریم بر من اطلف، که حالا اونم در مورد صحبت میکنیم که آیا من اطلف دلیل لفظی داریم، یعنی اشاره اجمالی میکنم، میخوام بحث رو به تفصیل در مورد صحبت کنم. اجمالا عرض بکنم این لفظ من اطلف نداریم، ولی بعضی چیزهایی که مشابه این من اطلب هست در تحلیلات بعضی روایات وارد شده، اینو من جلسه آینده روایتشو میارم در مورد که من اطلب دلیل لفظی هم داره. در حال اگر ما به دلیل لفظی بخوایم تمسک کنیم یه جور هست، اگر بگیم من اطلف بحث بنا اغلا هست یه جور دیگه است. اگر من اطلف رو بنا اغلا قائل بشیم، بنا اغلا در مورد محسن وجود نداره، مقتضیش قاصره. من اطلف این که مطلب در همه موارد ضامن هست، ما همچین چیزی نداریم. بنا اغلا مطلفاتی که از باب احسان هست، نمیشه دو تا بنا اغلای متضاد که داشته باشیم. ما که مدعی هستیم که اینجا بنا اغلا وجود داره، طبیعتاً این که به اصطلاح قاعده اطلاف رو بخوایم به بنا اغلا مستند کنیم، نه، در موارد محسن بودن قاعده چیزی وجود نداره. اما اگر دلیل لفظی قائل بشیم، بگیم دلیل لفظی وجود داره، به نظر میرسه با توجه به اون سیره اغلا، این دلیل لفظی رو حالا بعد عباراتش هم میارم، اینا دلیل خاص نیست، یک عمومات کلی هست که گفته که در موارد اطلاق زمان هست. این عمومات نسبت به موردی که بنا اغلا یا سیره متشرعه یا حکم عقل هست، اینها نمیتونه راده اونها باشه. ولو ما بنا اغلا رو یک بنا حکم عقل رو حکم عقل معلق بر عدم ورود من از شاره میدانیم، ولی با توجه به اینکه این حکم عقل در سیره اغلا متجسد شده و اغلا بر طبق اون سیره انجام دادن، اگر شاره بخواد این حکم عقلی رو رد کنه، باید با یک بنای صریح باشه و الا این عمومات و اینها رو در کنار اون سیره اغلا و سیره متشرع و حکم عقل بگذاریم، منشأ میشه که منصرف بشه به غیر صورت احسان. اینه که به عمومات و امثال اینها نمیشه تمسک کرد برای رد اون سیره اغلایی که ریشه عقلی داره و امثال اینها. پس بنابراین از این جهت اگر باشیم، هیچ گونه تعارضی بین اصلا من اطلف و اون سیره اغلا نیست. اون سیره اغلا منشأ انصراف این من اطلف میشه. حالا اگر از اون جهت گذشتیم، هل جزاء احسان الا الاحسان یا ما علی المحسنین من صدیب رو اگر دلالتش رو تام درستیم، رابطه این رو با رابطه من اطلف چیکار کنیم یا علی الید ما اخذت چیکار کنیم؟ اینو ملاحظه فرمایید، مرحوم کاشف الغطا تو این رساله 16 قواعد 16 بحث کرده، تو انواع الفقهاء بحث شده، مرحوم صاحب جواهر تو بعضی جا بحث کرده. حالا من فرصت نکردم کلمات آقایون دیگر رو مراجعه کنم، اینها سعی میکنم تو این اگه بتونم کلمات آقایون دیگر رو هم ببینم، ببینم نکته جدید غیر از این نکاتی که تو کلمات این بزرگان وارد شده اینا وارد شده یا نه، اینو انشالله شنبه در موردش صحبت میکنیم. حالا به تناسب الان وقت گذشته، امروز روز به نام حضرت ابوالفضل بود، فقط یه جمله در مورد اسم حضرت ابوالفضل عرض بکنم. حضرت ابوالفضل کلمه عباس که اسم ایشون هست، میدونید لغتاً عباس به چه معناست؟ معمولا اشخاص میگن عباس عبوس و امثال اینها. نه، عباسی که اسم میذارن از عبوس نیست، عباسی که از نامهای شیره و اون هم میگه العباس الاسد الذی یهرب منه الاسود و بهی سمی الرجال. این تو لسان العرب و تو کتابای دیگه هست، اسمی که اسم بچه ها رو عباس میذاشتن از این معنای اسد هست، شیری که انقدر غیبت داره که شیرها هم از او فرار میکنن. اصلا تو خاندان حضرت امیر صلوات الله علیه شیر یه جایگاه ویژه‌ای داره در اسم گذاری ها. خود حضرت امیر که اسدالله و اسد رسوله، حیدر که اسم شیره، انا الذی سمتن امی حیدره زرقام و آجام و لیسون غصوره. زرقام شیره، لیس شیره، به اصطلاح غصوره شیره. همه اسمهای شیر رو از امیر فراوون هم در مورد خودشون این اسمها رو گذاشتن به عنوان القاب حضرت، هم در مورد فرزندانشون. حضرت ام البنین هم تو اون شعری که در مورد عباس میخونه این چیزهای مربوط به شیر رو زیاد به کار برده، لا تدعونی وی که ام البنین تذکرینی به لیوس الارین. لیوس جمع لیس شیرهای ارین یعنی بیشه، امثال اینا. یا من رعل عباس کر رعلا جماهیر نقد و وراه من ابناء حیدره کل لیسن زیلبر. اسم اول حیدر رو آورده، لیس کل شبل زیلبر، معذرت میخوام، شبل یعنی بچه شیر، زیلبر لبد یعنی یال شیر، امثال این ها. و اصلا شیر یک نوع ویژگی داره، حالا بعض خصوصیات شیر به خصوص شیر نر یه حالا جوان مردی توش وجود داره. میگه شیر نر وقتی شکار میکنه شکارشو میاره، بچه ها و شیر ماده و همه اینها میان، میگه اینا بخورن، تا وقتی که اونها نخوردن لب به قضا نمیزنن. یه ویژگیه، یک نوع چیز خاص، اینی که به عنوان سلطان جنگل و امثال اینها مطرح هست به خاطر ویژگی ها و خصوصیاتی هست که کنه نسبت به چیزای دیگه جنگل هم هیبتشه، هم فقط جنبه شجاعت و هیبت و ابهت و مردانگی، یه مجموعه ای از اینجور ویژگی ها داره. انشاءالله خدا ما رو از ضرب الفتح که باب الحوائج شناخته میشه ما رو از شفاعت این خاندان محروم نکنه و در دنیا و آخرت حوایج ما رو به دست اینها به اصطلاح حاجت روا باشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.